ساعت 22 به وقت ایران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز شنبه 22 آذر ماه سال 1399 برابر با 12 دسامبر سال 2020 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری این برنامه و همراه شما خواهم بود با بیش از 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو که همکارانم برای شما تهیه کردند. اما پیش از شنیدن گزارش ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از بکتاش خمسه‌پور.
درود شنوندگان عزیزان، اتحادیه اروپا و سازمان عفو بین الملل امروز در بیانیه‌های جداگانه اعدام روح الله زم را محکوم کردند. اتحادیه اروپا در بیانیه‌اش با غیر عادلانه خواندن روند دادگاه روح الله زم از جمهوری اسلامی خواست تا اعترافات تلویزیونی را برای اثبات جرم متوقف کند. این اتحادیه همچنین مجازات اعدام را اقدامی بی‌رحمانه و غیر انسانی خوانده و از جمهوری اسلامی خواسته از اجرای این مجازات در آینده به هر نحوی خودداری کند و یک سیاست منسجم را درباره لغو مجازات اعدام دنبال کند. سازمان عفو بین الملل نیز اجرای حکم اعدام روح الله زم را اقدامی شتاب زده با هدف جلوگیری از شکلگیری یک کارزار بین المللی برای نجات جان او خواند. در بیانیه عفو بین الملل آمده که اعدام روح الله زم در حکم حمله مرگبار به آزادی بیان بوده و نشان می‌دهد که مقامات جمهوری اسلامی تا چه حد می‌توانند در کاربرد شیوه‌های بی‌رحمانه برای ایجاد ترس و سرکوب صدای اعتراضات پیش بروند. این سازمان از جامعه جهانی از جمله کشورهای عضو شورای حقوق بشر ملل متحد خواسته است مقامات جمهوری اسلامی را برای متوقف کردن استفاده از مجازات اعدام به عنوان ابزار سرکوب سیاسی تحت فشار بگذارند. حجت الاسلام محمد علی زم پدر روح الله زم امروز در یادداشتی نوشته از سازمان حفاظت اطلاعات قوه قضاییه به فرزندش وعده داده بود تا طبق نظر رئیس قوه قضاییه با یک نفر در کشوری دیگر مبادله شود. او در این یادداشت آورده که روز جمعه دیروز به دعوت مسئول پرونده روح الله زم در سازمان اطلاعات سپاه همراه خانواده‌اش به دیدار فرزندش رفته بود. به گفته محمد علی زم در آن دیدار مأمور امنیتی سعی داشت که تأیید حکم اعدام را مخفی نگه دارد و از او خواسته بود که به فرزندش تأیید حکم اعدام را اطلاع ندهد. علاوه بر بی اطلاعی روح الله زم، خانواده او نیز از اجرای حکم در روز شنبه امروز مطلع نبودند. در این گزارش اشاره نشده که قرار بوده روح الله زم با چه کسی مبادله شود، ولی آمده است که مأموران از وی خواسته بودند که در ازای آن طرح اقدام به گفتن برخی مسائل در جلوی دوربین کند و این موارد فقط برای رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی تهیه شود. فیلم پخش شده از روح الله زم هفته گذشته از شبکه‌های سیمای جمهوری اسلامی نمایش داده شد. در همین حال خبرگزاری مهر به نقل از آنچه یک مقام آگاه در قوه قضاییه جمهوری اسلامی خوانده، اظهارات حجت الاسلام محمد علی زم را رد کرده، آن را تخیلی توصیف کرده است. خبرگزاری رسمی آناتولی امروز گزارش داد مولود چاوشاغلو وزیر امور خارجه ترکیه در گفتگوی تلفنی با محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی اظهارات برخی مقامات جمهوری اسلامی را علیه رئیس جمهور ترکیه غیر قابل قبول توصیف کرده است. در همین حال خبرگزاری رسمی ایرنا گزارش داده که در آن تماس تلفنی طرف ترکیه اطمینان داده که رئیس جمهور ترکیه برای حاکمیت ملی و تمامیت ارضی و سرزمینی ایران احترام کامل قائل است. رجب طیب اردوغان روز پنجشنبه در باکو شعر ارس را قرائت کرد که در آن به جدایی ارس با زور اشاره شده است. به گزارش خبرگزاری آناتولی مولود چاوشاغلو همچنین به همتای ایرانی خود گفت هدف قرار دادن رئیس جمهور اردوغان با ادعاهای بیپایه و اساس به بهانه آن نطق در حالی که راه‌های ارتباطی دیگری هم وجود دارد به هیچ وجه قابل قبول نیست. و کانال سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه امروز گزارش داد که رضا آل کثیر از کارگران اخراجی آن شرکت با اقدام به خودکشی جان باخته است. آنطور که کانال تلگرامی امتداد گزارش داده، رضا آل کثیر کارگر اخراجی بخش گلخانه شرکت هفت تپه بود و به دلیل فشارهای معیشتی و مشکلات اقتصادی در منزل پدرش خود را به دار آویخت. به گفته فعالان کارگری این چندمین مورد خودکشی کارگران هفت تپه از سال 96 تا کنون بوده است.
سپاسگزارم. بکتاش خمسه‌پور بود با آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. اما با هم بشنویم گزیده‌ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله شبانگاهی. روح‌الله زم میگوید ماموران امنیتی تایید حکم اعدام را از فرزندش مخفی کرده بودند.
این سندهایی که روح‌الله منتشر میکرد از طریق همین جناح علیه هم میگرفت و این اصل قضیه بود که عملا در دادگاه روح‌الله زم یک لحظه بهش نپرداختند.
از آخرین اخبار بحران کرونا در ایران خواهید شنید. و صدها نویسنده و کنشگر اجتماعی و سیاسی در بیانیه ای خواستار آزادی سه عضو کانون نویسندگان ایران از زندان شدند. برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. در پی اعدام روح‌الله زم، پدرش در یادداشتی نوشت که روز جمعه در ملاقات خانواده با فرزندش مأمور امنیتی سعی داشته که تایید حکم اعدام را از روح‌الله زم مخفی نگه دارد. پیشتر در گفتگو با تغییر رحمانی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، ابتدا درباره دلیل این مخفی نگه داشتن تایید حکم اعدام پرسیدم.
این اعدام تأسف‌برانگیز خب یه مقدار غافلگیر کننده بوده، شاید دو علت بوده. این باید بعدن روشن بشه. خب ادهی سعی داشتن که روح الله اعدام نشه و تلاش هم میکردن از طریق دفتر آقای سیستانی یا طریق لابی هایی که داشتن که جلوی اعدام گرفته بشه. شاید در درون خود این اینام در مورد اعدام اختلاف نظر بود داشته، ولی معمولا در جمهوری اسلامی اون که تندتره و بیرحمتره میزنه و میبره. چون ابلاغ اعدام هم در زندان در جمهوری اسلامی روال قانونی کلاسیکی نداره. گاهی ابلاغ میکنن حکم و گاهی حکم ابلاغ نمیکنن. حکم معمولا متفاوته. حالا حکم اعدام خب یک حکم مرگ زندگی مهمتره و خب بیشتر قابل انتقاده، ولی واقعا اینکه چرا پنهان میکردن شاید یکی از دلایلش این بوده که میخواستن این حکم اجرا بکنن و حالا تا یه مقدار از جنجال از نظر خودشان ممانعت کنن.
در بخش دیگه از صحبتاش محمدعلی زم، پدر روح الله زم، گفته که ماموران سازمان حفاظت اطلاعات قوه قضاییه به روح الله گفته بودن که قرار ما تو رو مبادله کنیم و به همین دلیل هم ازش خواسته بودن که یه سری حرفا رو بزنه و بعد به روح الله گفته بودن که این اعترافات فقط برای آقای رئیسی تهیه میشه، ولی به نوشته محمد علی زم اون وقت این فیلم اعترافات اجباری سر از تلویزیون حکومت ایران درآورده. به نظر شما چرا روح الله رو سعی کردن فریب بدن؟
ببینید اصلا بحث فریب هم نیست. این که مشخص آقای رئیس قوه قضاییه حرفا برایش میخواد. مسئله مخفول که حکومت پنهان کرد فساد ساختاری در جمهوری اسلامی بود. علت محبوبیت کانال آمد نیوز چی بود؟ اومد وقتی که مطالب درباره سرار و گواه درباره فساد چون چیز کرد که بعداً مصداقم پیدا کرد. محاکمه آقای اکبر طبری ما در به جای رئیس قوه قضاییه داره محاکمه میشه قبل. محاکمه آقای شریفی به جای قالیباف داره محاکمه میشه. یعنی این سری اسنادی حالا آمد نیوز دروغ راست هم منتشر میکرد، موثق و غیر موثق، ولی یه سری چیزای آمد نیوز منتشر کرد که بعدا مصداقش در اومد بیرون. دیگه اینو نمیشه این کار کرد. در دادگاه اصلا حرفی از این حرفا زده نشده. اما یه نکته دیگه هم ببینید، اصلا سابقه نداشته یه ایرانی رو بخوام مبادله کنن با یکی دیگه ایرانی که دو تابعیتی، جمهوری اسلامی دو تابعیتی قبول نداره. بعد روح الله زم که مأمور سرویس های امنیتی اروپا آمریکا نبوده، اروپا که نبوده که، روح الله زم حالا اگه حتی با اینا دیدار داشته به اختزای یه آدم حالا رسانه‌ای شما موضوعش قبول داشته باشید، در اون جایگاه نبوده که مبادله بشه. پس اون که میگن فقط برای آقای رئیسی پخش میشه، این که قابل قبول نیست. خود روح الله نباید باور کرده باشه، اصلا غیر قابل، چه فایده داره؟ اون که مبادله صورت میشه، ما تا حالا نداشتیم همچین تجربه ای. ببینید آقا شما یه نفر دو تابعیتیه در آمریکا تحصیل کرده مثلا فلان، روح الله در فرانسه پناهنده بوده، تابعیت که نداشته، تابعیت ناسیونالیته فرانسه نداشته که دولت فرانسه ناچار بشه به خاطر فشار افکار عمومی حتی مثلا اینو مبادله کنه. یا نازنین زغاری، روح الله فاقد این مسئله است، پناهنده سیاسی بوده، ناسیونالیته نداشته که، تابعیت فرانسه داشته نداشته. این نکاتی است که باید توجه کرد. ولی به نظر من مهمترین وجه این اعدام تلخ این بود که جمهوری اسلامی در دادگاه‌هاش نشان داد که فساد ساختاری است برخلاف نظر آقای خامنه ای، و این فساد ساختاری اینا جرأت ندارن حتی علنیش کنن چون جناحاشون به جان هم میافتن. و اون اسناد آمد بود در کنار بسیار اسناد نادرست غلطش، یه چیزش درست بود که هوادار پیدا کرد، اینکه این اسنادی که منتشر شد بعدها دادگاه آقای طبری، آقای عیسی شریفی که مخفی و دادگاهی بسیاری نشان میداد که این سندهایی که روح الله منتشر میکرد از طریق همین جناح علیه هم میگرفت و منتشر میکرد، و این اصل قضیه بود که عملا در دادگاه روح لازم به صلاح اصلا یک لحظه هم بهش نپرداختن. به نظر من فساد ساختاری در جمهوری اسلامی نمیتواند لاپوشانی شد.
نقطه نظرات تغییر رحمانی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه را میشنیدید. اما در ادامه، اعدام شتاب زده روح الله زم، مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز، در حالی خبرساز شد که بسیاری از نهادها و سازمانهای بین المللی در تلاش برای برقراری یک کارزار بین المللی برای توقف این اعدام بودند. با هم بشنویم نظر رها بحرینی، پژوهشگر سازمان عفو بین الملل در امور ایران رو در این باره.
این یک هجمه مرگبار به آزادی بیانه و یک میخ آخر به تابوت آزادی بیان در ایران و احترام برای حق حیات که همواره از سوی مقامات ایرانی مورد حملات تکون دهنده قرار گرفته و ما شاهدیم که بیش از پیش دارن به این حملات دامن میزنن و در واقع به اونها رو به سطوح کاملا بی سابقه ای میرسونن و با اجرای این حکم ظالمانه و بیرحمانه مقامات ایرانی نشون دادن که در کاربست شیوه های بیرحمانه برای ایجاد ترس و سرکوب صدای اعتراض تا چه حد حاضرن که پیش روی بکنن. سازمان عفو بین الملل بر این باوره که شتاب زدگی در اجرای حکم روح الله زم با هدف قبیح جلوگیری از شکلی یک کارزار بین المللی برای نجات جان اون صورت گرفته. آقای روح الله زم از زمان دستگیری اطلاع رسانی چندانی در مورد جزئیات پروندهشون در موردش صورت نگرفته بود. دسترسی به خانواده ایشون برای فعالان حقوق بشر و سازمان های حقوق بشری ممکن نبود و بنابراین کارزار بین المللی به صورت سازمان یافته برای نجات جانشون شکل نگرفته بود. ولی سازمان عفو بین الملل، نهادهای حقوق بشری دیگه و مردم بارها و بارها در قالب بیانیه‌های مطبوعاتی و واکنش در فضای مجازی اعتراض خودشون رو به این حکم بیرحمانه و ظالمانه اعلام کرده بودند و مقامات ایرانی یک بار دیگر نشون دادند که هیچ احترامی، هیچ اعتباری برای حق حیات و حق آزادی بیان قائل نیستند. این درخواستی که ما جمعاً از جامعه جهانی باید بخوایم که مقامات ایرانی را زیر فشار قرار بدن که از استفاده فزاینده از مجازات اعدام به عنوان سلاحی برای سرکوب سیاسی دست بردارن. کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل و اتحادیه اروپا نقش کلیدی در این رابطه دارن. ایران یک گزارشگر ویژه داره و از این جهت خوبه که شورای حقوق بشر سازمان ملل هر ساله با توجه به این نقض ادامه دار گزارشگر ویژه‌ای رو برای ایران انتخاب کرده، ولی کاملا مشخصه که این اقدامات کافی نیست و ما نیاز به اعتراض بسیار شدیدتر جامعه جهانی نسبت به این نقض مداوم حقوق انسان ها داریم و در این راه تک تک مردم میتونن نقش ایفا بکنن با بلند کردن صدای اعتراضشون، با برگزاری تجمعات اعتراضی مقابل سفارتخونه ها، با فرستادن نامه به وزارتخونه های کشورهایی که در اون ساکن هستن و اعلام اعتراضشون. و در واقع فقط با تلاش مردمیه که ما میتونیم صدای قربانیان نقض حقوق بشر رو در سطح جهان زنده نگه داریم. به یاد داشته باشیم که مقام های ایرانی در عرصه بین المللی همواره نقض حقوق بشر رو انکار میکنن، جزئیات رو سعی میکنن پنهان نگه دارن و همین واکنش ها، همین ثبت موارد نقض حقوق بشر و اعتراض با صدای بلند به اونها مهمترین اقداماتیه که ما باید انجام بدیم و علارغم این وضعیت هولناک و دردناک ناامید نشیم و بدونیم که اگر دست بکشیم انسانهای بسیار بیشتری هم در این راه از بین خواهند رفت.
صدای رها بحرینی پژوهشگر سازمان عفو بین الملل در امور ایران رو میشنیدید. روح الله زم مهر ماه سال گذشته در سفری به عراق بازداشت و به ایران تحویل داده شد و سپس دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی تیر ماه امسال در 13 مورد اتهامات مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز را مصداق فساد فی الارض دانست و او را به اعدام محکوم کرد. در این رابطه بشنویم نظر شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه نوبل صلح را.
این اعدام بر اساس عدالت نبود. صرف نظر از این که کسی رو به خاطر نوشتن، ولو این که برخی از اخبار هم نادرست باشه، نمیتوان چنین حکم سنگینی براش صادر کرد. اساساً اتهاماتی که به او زده میشد بسیار اتهامات بی‌پایه و مسخره‌ای بود. از جمله این که تو میخواستی مثلا بمباران بکنی یا اینکه اعتراضات دیماه 96 زیر سر تو بود. حکومت ایران و قوه قضاییه چشمش رو بر این بسته که اگر مردم رفتن تو خیابون اعتراض کردند به خاطر اختلاس‌های کلان آقایان بود، به خاطر سوء مدیریت مجموعه حکومت بود. حالا اعتراضات بر حق مردم رو انداختن گردن یک کانال تلگرامی و مؤسس و ادمینش رو غیر عادلانه محاکمه و به چوبه دار سپردن. یکی از حقوقی که از او سلب شد این است که او حق نداشت حتی با خانوادهش خداحافظی کنه. وکیل منتخب نداشت، بلکه وکیلی بود که از طرف دادگاه تعیین شده بود و در حقیقت مدافع اتهامات واهی دادستان بود، نه مدافع حقوق موکل خودش. مستندات پرونده بسیار ناکافی و حتی میتوانم بگویم مسخره بود و علاوه بر اون نمایش مسخره تلویزیونی که برپا کردن. اما همینجا بایستی یادآور بشم که در همون نمایش مسخره تلویزیونی این شخص با شهامت آمد گفت آنچه که شما میگویید اختشاش از نظر من اعتراض مردمه. مردم آمدن خیابون برای اینکه حرفشون رو بزنن و به همین دلیل هم که تا آخرین لحظه از مردم حمایت میکرد اعدامش کردن.
صدای شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل رو میشنیدید در ادامه اعدام روح الله زم که متهم به فساد فی الارض بود. با هم بشنویم نظر محمد جواد اکبر، این پژوهشگر علوم اسلامی و تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه رو درباره جایگاه فساد فی الارض در احکام اسلامی.
اولین چیزی که باید توجه داشته باشیم این هست که اون چیزی که در قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی به عنوان فساد فی الارض مطرح شده، این نسبتی با اون چیزی که در فقه آمده نداره. ببینید، تا قبل از سال 92 هم اینطور نبود. تا قبل از سال 92 ما جرم مستقلی به نام فساد فی الارض نداشتیم. سال 92 بود که مسبب کردن ماده 286 قانون مجازات رو و فساد فی الارض رو به عنوان یه جرم مستقل مطرح کردن. اون چیزی که در فقه وجود داره چیه؟ فساد فی الارض توضیحی است برای محاربه. در قرآن هم جامده، در آراء فقیهان اکثریت قریب به اتفاق فقیهان هر جا صحبت از فساد فی الارض میکنن، چیز مستقلی به نام فساد فی الارض رو تعریف نمیکنن. میگن این توضیح محاربه است. وقتی شما میرید به جنگ مثلا یک کشور، حالا اونجا بلاد اسلامی مطرحه، توضیحش میشه فساد فی الارض. بنابراین وقتی شما این دوتا رو از هم جدا میکنید، کاری که در سال 92 انجام شد اقدامی است که به طور مشخص برخلاف آراء اکثریت فقها در جمهوری اسلامی انجام شد، برای اینکه یه چیز مبهم کشداری به نام فساد فی الارض مطرح بشه، بر اساسش بتونن هر کسی رو به هر چیزی رو متهم بکنن، سرکوب رو بیشتر بکنن. این خلاف اصل حقوقی حد اکثر دقت در تعریف جرائم هم هست. شما وقتی جرائم رو به دقت تعریف نمی کنید، یه چیز کلی میگید که همه چیز توش جا بشه، یعنی قصد دارید به صورت فلعی یک عده رو تصفیه بکنید و این طبیعتاً هم خلاف دقت حقوقی و عدالت و هم خلاف احتیاط فقهی و شرعی. من دیدم که هم در کتاب‌ها حقوقدانان نوشتند، هم برخی فقیهان در مقالات خودشون نوشتند، در مجلات تخصصی، اما هیچ وقت به رسانه‌ها راه پیدا نکرده به معنای یک اعتراض عمومی. به عنوان یک مقاله انتزاعی از واقعیت جاری چرا آمده، ولی به عنوان اینکه اعتراض بکنن به اتفاقی که افتاده، اعتراضی که پیگیری بکنن، چون پای جان انسان ها در میونه، پای امنیت انسان ها در میونه، پای تعرض حکومت به زندگی مردم و شهروندان بی پناهش در میونه بنده ندیدم. یعنی این ادامه اون روند انحطاط مرجعیت و روحانیت که در سایه جمهوری اسلامی تمام شرف و وجدان و اون چیزی که نامش رو میگذاره دیانت رو به قدرت فروخته و هیچ خروجی از این دستگاه هزار ساله ما امروز در خدمت عدالت و منفعت مردم نمیدیم. اگر بگیم که فساد فی الارض توضیحی برای محاربه است، ممکنه یه عده بیان بگن که خب کاری که مثلا آقای زم کرده از جنس محاربه است. خیر، اینطور نیست. اولا بهترین و شفافترین توضیح رو خود روح الله زم در اون بازجویی علنی که از تلویزیون پخش شد داده، که شما بهش میگید اختشاشات، ما میگیم اعتراضات. بله، خطاهای رسانه‌ای داشته، خودش هم گفته، اما کاری که روح الله زم کرده بازتاب صدای کسانی بوده که در دی 96 اومدن بیرون. روح الله زم و کانال آمد نیوز نتیجه اعتراضات 96 بود، نه آغاز و زاینده اعتراضات 96. نشان به آن نشان که در آبان 98 که در 100 شهر با دامنه بسیار بیشتر مردم آمدن بیرون، که به قول فرمانده سپاه 48 ساعته قلع و قمع کردن این قیام منتشر در بیش از 100 شهر کشور رو، در اون زمان روح الله زم زندان بود، کانال آمد نیوز هم وجود نداشت. این که شما اعتراضات عمومی رو برای این که بار رو از دوش خودتون بردارید بندازید دو دوش کسی که کار رسانه‌ای کرده، ولو کار رسانه‌ای پر از عیب و نقص، این بیشتر توجیه جنایت حکومت و سرکوب حکومت، نه روایت اتهام روح الله زم.
اظهار نظر محمد جواد اکبری، این پژوهشگر علوم اسلامی و تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه رو میشنیدید. با هم بشنویم چند تا از پیام‌های صوتی شما عزیزان رو درباره همین موضوع.
ننگ و نفرت بر حکومت اسلامی خامنه‌ای در ایران، ننگ و نفرت. مردم باید قطع امید کنند از اتحادیه اروپا و از آمریکا. مردم ایران باید تعیین تکلیف کنند با این حکومت ارتجایی. ننگ و نفرت بر حکومت اسلامی خامنه‌ای که فکر میکنه با اعدام روزنامه‌نگارا، شاعرا، روشنفکرا، کارگرا، دانشجو میتونه به بقای خودش ادامه بده.
من هیچ چیزی بر علیه روح الله زم نداشتم. نمیدونم ایشون هم کاری بودن توی جمهوری اسلامی یا نه، ولی واقعا این رو بزرگترین خیانت میدونم به بقیه روزنامه نگارم، که واقعا یه روزنامه نگار رو اعدام کردن و بقیه ساکت بشینن. این بزرگترین جنایت و خیانته. به خاطر همین دست رو دست نگذارید، چون منتظر بیشتر از اینها باشید. ممنونم از شما رادیو فردا.
با درود در مورد اعدام آقای زم بسیار متاسف و متاسف هستم. علاوه بر این که اعدام کلن یک مجازات بسیار بی‌رحمانه است و به هر شکلی محکومه از نظر من، بازم نمیدونم که مبنای قضاوت اینا چیه. واقعا اینی که اینا بیشتر نگران حاکمیت خودشون هستن، نگران بقای خودشون هستن، به خاطر اینکه یک کسی مثل آقای زم که فقط کار خبرنگاری داره میکنه و مرتکب جنایتی نشده، هیچ کسی رو به قتل نرسونده، به این شکل بیرحمانه اعدام میشه.
قتل روح الله زم جنایت آخر جمهوری اسلامی نخواهد بود، چون اینها جنایتکاران بالفطره هستند و تا زمانی که جهان متمدن علی خصوص اروپایی ها به جمهوری اسلامی باج میدهند و باج میگیرند، در بر همین پاشنه خواهد چرخید. دنیا باید همون کاری را با این جانوران وحشی بکند که در جنگ جهانی دوم با هیتلر کردند. اتحاد جهانی بر علیه خون‌آشامان جمهوری اسلامی تنها راه رهایی ملت ایران و دنیای متمدن از دست این جباران تاریخ است.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
آخرین اخبار درباره بحران کرونا در ایران. از اظهار نظر تازه حسن روحانی رئیس جمهور درباره واکسن تا ایده های ستاد ملی مقابله با کرونا درباره معاشرت های شهروندان در شب یلدا، همه در گزارش امیر پوریا.
آخرین آمار ابتلا به ویروس کرونا و پیشنهادهای ستاد مقابله با کرونا برای رفع نگرانی از شیوع بیشتر این ویروس در شب یلدا، پیشنهادهای شامل افزایش محدودیت رفت آمد و پخش برنامه‌های تلویزیونی با صفات جذاب و متنوع. کلیگویی و ابراز امیدواری کاری است که مسئولان جمهوری اسلامی همچنان در واکنش به نگرانی‌های عمومی نسبت به ابتلا به ویروس کرونا انجام می‌دهند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران صبح شنبه 22 آذر در جایگاه رئیس جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا هر دو امکان تولید واکسن داخلی و خریداری واکسن از خارج از کشور را در حال پیگیری خواند.
هر اقدامی که لازم بوده انجام گرفته و انجام خواهد گرفت، هم برای ساخت واکسن در داخل همه تلاش‌ها داره انجام میشه. دولت همه امکانات آماده است هر کمکی رو نسبت به این شرکت‌های دانش‌بنیان انجام بده. انشالله ما برسیم به واکسن. و برای خرید واکسن با توجه به اینکه هنوز WHO واکسنی رو رسما تایید نکرده، ولی حالا واکسن‌هایی که وزارت بهداشت درمان ما مؤثر میدونه، من دستور دادم این واکسن‌ها تهیه بشه، خرید داری بشه.
این در حالی است که احتمال موفقیت در تولید واکسن از حدود یک ماه پیش و ادعای مذاکره به نتیجه رسیده با سه تولید کننده واکسن برای خرید و واردات آن به کشور، درست 20 روز پیش از جانب وزیر بهداشت و اعضای ستاد ملی مقابله با کرونا مطرح شده بود. امیدهای تازه اظهار شده چیزی دقیق تر از آن احتمالات در اختیار مردم نمی گذارند. همزمان علیرضا رئیسی سخنگوی این ستاد وضعیت 12 شهر کشور را همچنان قرمز توصیف کرد و گفت این شرایط در قیاس با هفته گذشته که 34 شهر درگیر وضعیت قرمز شیوع ویروس بودند بهتر ارزیابی می شود. آقای رئیسی همچنین درباره نگرانی از تشدید ابتلاها به دلیل معاشرت‌های شب یلدا که حدود یک هفته بعد خواهد بود اظهار داشت.
اینه که احتمالاً اون ساعت 9 شب زودتر از اون من تردد و قائل خواهند شد، یعنی شاید 6 بعد از ظهر هم را با حتی تعطیلی اصناف در یک روز انتظار، همون روزی که منتهی به شب یلدا هست، ممکنه تا 6 بعد از ظهر کاهش پیدا بکنه. البته من اینو عرض بکنم، این فقط به عنوان پیشنهاد، حتما نیازی به مصوبه داره که از ستاد ملی بحث خواهد شد و از طرف صدا و سیما انشالله برنامه‌های متنوعی و تدارک خواهد دید که مردم در خانه بمانند و بتونن سرگرم بشن.
در همین زمینه آخرین وضعیت شیوع ویروس کرونا در ایران از زبان سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت اعلام شد. او روز شنبه گفت در شبانه روز قبل با جان باختن 221 فرد مبتلا به کووید 19 در ایران مجموع آمار درگذشتگان بر اثر این بیماری به 51949 نفر رسید. سیما لاری اعلام کرد همچنان 12 شهر کشور در وضعیت قرمز شدت شیوع ویروس قرار دارند که در این میان 5 شهر از استان مازندران و 4 شهر از استان گیلان به چشم می‌خورد. آمار رسمی اعلام شده از سوی وزارت بهداشت ایران در تمام طول دوره چند ماهه شیوع بیماری کووید 19 محل تردید بوده است.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا می‌شنوید.
بیش از 1300 نفر از نویسندگان، شاعران و کنشگران اجتماعی و سیاسی با انتشار بیانیه‌ای به زندانی کردن 3 عضو کانون نویسندگان ایران اعتراض کرده و خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط این نویسندگان شدند. پیشتر در گفتگو با فرج سرکوهی از امضا کنندگان این بیانیه ابتدا درباره جزئیات بیشتر پرسیدم.
این بیانیه که در اون درخواست شده که نویسندگان زندانی آزاد بشن با اشاره به آقای رضا خندان مهاوادی، بکتاش آفتین و کیوان باژن از اعضای کانون نویسندگان ایران که نویسنده، شاعر و مترجم هستند، خواهان اون شده که اینا و دیگر نویسندگانی که در زندان هستند آزاد بشن. بیانیه اشاره کرده به بر اساس اون که دستگاه قضایی ایران اعلام کرده، اینا به عنوان تبلیغ علیه نظام اجتماع تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور گفته و بعد حالا اینا خواسته توضیح بده که چی هستن. گفته که یکی که اینا در مشارکت داشتن در کتاب 50 سال کانون نویسندگان ایران. من توضیح بدم که این کتاب منتشر نشده. خب اینا سعی این شما نمیتونین تا وقتی یک کتابی منتشر نشده کسی رو به تهمون دستگیر بکنین. اینا سعی کردن کتابی رو تدوین بکنن. بنابراین اصلا جرم محسوب نمیشه حتی با قوانین جمهوری اسلامی. بعد گفته که اینا رفتن در مراسم سالگرد شاملو شرکت کردن. این آقای خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی میره نمایشگاه کتاب شاملو میگیره دستش طوری که پشت اون معلوم باشه، عکس شاملو هم معلوم باشه، افتخار میکنه به این عکس، میذاره تو وبسایت خودش. وزیر ارشاد چند وقت پیش یکی از شعرهای شاملو دزدید توی توییتر منتشر کرد. بعد حالا اگه کسی بره بر مزار این رو جرم تلقی میکنن. این اصلا واقعا در هیچ جای دنیا عالم چیزی نبوده. بنابراین نشون میده این بیانیه که اتهامات بیمورد هست و اصلا دلیلی نداره این اتهامات. و بعدم خواستار اون شده که اینا بدون قید و شرط آزاد بشن. یکی از ویژگی های بیانیه این هستش که امضا کنندگان هم متنبه هستند، هم کسانی که داخل ایران هستن، نویسندگان، شاعران، روشنفکران امضا کردن، و هم کسانی که خارج از کشور.
در بیانیه هم آمده که این 3 عضو کانون نویسنده دقیقاً در اوج شیوع ویروس کرونا احضار و زندانی شدند. دلیلش رو شما چه می‌بینید؟
والا این دستگاه قضایی ایران و دستگاه‌های نهادهای امنیتی و کسانی که این تصمیمات رو می‌گیرن انگار یک نوع لجبازی هم دارن با مردم. چون الان ما میدونیم که در ایران بحران کرونا هست، میدونیم که در زندان ها هم امکان فاصله گیری وجود نداره، ماسک وجود نداره، چه و بعد درست تو همین اوضاع احوال 3 نفر رو که حالا نه فرار میکردن نه هیچی، میشد مثلا 2 ماه دیگه اینا رو زندانی کرد، میشد بعد از اینکه مثلا 1 سال دیگه اینا رو زندانی کرد، چون اینا که فراری نمیشدن، که اینا رو درست در همین اوضاع گرفته و انداخته در جایی که امکان ابتلا به این بیماری هم هست. البته این توضیح رو من بدم، آقای کیوان صمیمی را مثلا سردبیر سابق ایران فردا، یک پیرمرد 71 ساله رو در دوباره احضار کردن که بعد از انتشار این بیانیه رخ داد او رو به زندانی کردن. و بعد آقای علی امینی مدیر انتشاراتی نشر دیگر که نشر بسیار خوبی بود، او رو هم برای حکم 1 سال زندان داده بودند به دلیل اینکه مثلا پوستر برای کانون نویسندگان ایران درست کرده بود. حالا این حکم 10-5 سال بود اجرا نشده بود، درست در همین شرایط به فکر این افتادن که این حکم رو اجرا کنن، در مورد کیوان صمیمی و علی امینی اینا رو هم به زندان بندازن درست در این شرایط کرونایی. این در این حال نشون میده یک نوع کینه‌جویی، یک نوع انتقام‌جویی، یک نوع بچگانه که دیگه سیاسی هم نیست واقعا بر این دستگاه حاکمه.
آقای سرکوهی، شما به عنوان یکی از امضا کنندگان این بیانیه در انتظار چه واکنشی هستید از طرف مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی؟
من با دو تا چیز اصلا جدا بکنیم، انتظار یا دلخواه یا آرزو یا خواست و اونجی که واقعا ممکن هست. دلخواه ما، آرزوی ما، انتظار ما این هستش که همه زندانیان سیاسی و عقیدتی و دینی و از جمله همین 3 نفر و کیوان صمیمی و علی امینی آزاد بشن. اما خب واقع بینی اگر بخوایم نگاه کنیم میدونیم که این نظام چون الان با بحران‌های بسیار شدید سیاسی روبرو هست، از آینده خودش میترسه و اینها بعید هست که به خواست ما توجه بکنه، اما امیدواریم توجه بکنه.
اظهار نظر فرج سرکوهی از امضا کنندگان بیانیه آزادی سه عضو زندانی کانون نویسندگان ایران رو میشنید.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی میگذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعدام فاجعه‌ساری
کشور. اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین‌الملل گفته که تقریباً تمام محاکمه‌ها در ایران غیر منصفانه
هستند. من تا عمری که دارم میگم رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
ترکیه روز شنبه سفیر ایران در آنکارا را به دلیل آنچه که واکنش تهاجمی ایران به خواندن شعری از سوی رجب طیب اردوغان خواند احضار کرد. شعری که از نظر ایران حمایت آقای اردوغان از جداسازی مناطق آذری‌نشین ایران تعبیر شده. جنجال دیپلماتیک میان ایران و ترکیه از پنج شنبه گذشته و هنگامی آغاز شد که رئیس جمهوری ترکیه که به شدت از جمهوری آذربایجان حمایت می‌کند، در جریان برگزاری یک رژه نظامی در باکو، پایتخت جمهوری آذربایجان، بخش‌هایی از یک شعر قدیمی را قرائت کرد. در این رابطه بیشتر بشنویم از مهرداد قاسمفر.
در پی بالا گرفتن تنش‌های لفظی میان تهران و آنکارا بر سر شعری ترکی که رجب طیب اردوغان در سفرش به جمهوری آذربایجان و حضور در یک رژه نظامی خواند، وزارت خارجه ترکیه سفیر ایران در آنکارا را احضار کرد. این پس از آن صورت گرفته که سفیر ترکیه در تهران به وزارت خارجه ایران فراخوانده شده بود تا مراتب اعتراض ایران به شعر خوانده شده از سوی رجب طیب اردوغان در باکو اعلام شود. رسویی گفته می شود که وزیر خارجه ترکیه نیز در تماسی تلفنی با محمد جواد ظریف همتای ایرانیش اعتراض خود را به واکنش های ایران اعلام کرده است. تهران می گوید این شعر از سوی کسانی استفاده می شود که تلاش دارند تا شاید شعله های امیال جدایی طلبانه را در استانهای آذربایجان ایران برافروزند. ترکیه این اعتراض را رد می کند و می گوید که خوانده شدن این شعر از سوی رئیس جمهوری ترکیه هیچ قصدی نسبت به ایران نداشته و بیشتر متوجه سرزمین های ترک نشینی است که هنوز در اختیار ارمنستان است. اعتقادی که ظاهراً از سوی محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران که توییتی در اعتراض به سخنان اردوغان منتشر کرد پذیرفته نبوده است. ایران پیشتر دلیل احضار سفیر ترکیه را اظهارات مداخله جویانه و غیر قابل قبول آقای اردوغان در جریان سفر به باکو عنوان کرده بود. آنگونه که آناتولی خبرگزاری رسمی ترکیه گزارش داده، وزارت خارجه ترکیه در پاسخ توییت محمد جواد ظریف را بی‌معنی توصیف کرده و به محمد فرازمند سفیر جمهوری اسلامی در آنکارا گفته است که اگر تهران ابهامی درباره شعری که رئیس جمهوری ترکیه در باکو خوانده بود داشت، می توانست از کانال‌های رسمی اعلام کند. به نظر می رسد ترکیه به هیچ وجه انتظار واکنش های گسترده و برافروخته از سوی مقامات و نیز رسانه ها و حتی کاربران ایرانی شبکه‌های اجتماعی را نداشته است. جدای از وزارت خارجه ترکیه، رسانه ها و نهادهای نزدیک به دولت اردوغان نیز واکنش نشان دادند. فخرالدین آلتون رئیس مرکز ارتباطات نهاد ریاست جمهوری ترکیه بیانیه‌ای منتشر کرد و با تاکید بر اینکه برداشت مقامات ایران از شعر خوانده شده از سوی آقای اردوغان به طور عامدانه‌ای بد برداشت شده و تنشی بی‌معنا ایجاد کرده گفت که واکنش‌های توهین‌آمیز و پرخاشگرانه از سوی ایران علیه اردوغان و ترکیه را محکوم می‌کند. آقای آلتون در این حال فراموش نکرد که آنچه را که ایستادن ترکیه در کنار ایران در روزهای به گفته او دشوار با تحمل فشارهای بین المللی توصیف کرد را پیش بکشد. اگرچه آقای آلتون از جزئیات این کنار ایران ایستادن با تحمل فشارهای بین المللی چیزی نگفت. ترکیه همواره خود را منتقد جدی تحریم‌های آمریکا علیه ایران نشان داده است. تحریم‌هایی که هدفش عمدتاً محدودسازی سیاست‌های منطقه‌ای، موشکی و برنامه هسته‌ای تهران است. با این حال، برخی منابع غیررسمی در جمهوری اسلامی در این سال‌ها از حمایت پنهانی ترکیه و جمهوری آذربایجان از برخی افکار جدایی طلبانه در استان‌های شمال غربی ایران یاد می‌کنند. در استان‌های آذربایجان غربی و شرقی و نیز اردبیل دست کم 11 میلیون شهروند آذری که به زبان ترکی آذربایجانی سخن می‌گویند، سکونت دارند. مردمی که از هزارهای قبل در شمال غربی ایران زیسته و همواره به دفاع از تمامیت ارضی ایران پرداختند. با این حال در دهه‌های اخیر و اعمال سیاست‌های جمهوری اسلامی در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، گروه‌هایی به شعارهای جدایی طلبانه روی آوردند. گروه‌هایی که رسانه‌های ایران بارها این افراد را بسیار اندک و عمدتاً عوامل تحریک شده و نفوذی از سوی کشورهای دیگر خواندند. امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بوستو به زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام.
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
وزیر خارجه روسیه در مصاحبه با رادیو و تلویزیون جمهوری اسلامی به وضعیت برجام و همکاری‌های دو جانبه و منطقه‌ای روسیه و ایران پرداخت. سرگئی لاوروف گفت مبادلات تجاری اقتصادی دو کشور میلیاردها دلار ارزش دارد. در این رابطه بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
وزیر خارجه روسیه موضع ایران پیرامون برجام را قابل احترام خواند، چرا که به گفته وی ایران به رغم رویکرد آمریکا به تعهدات برجامی خود پایبند است. این اظهارات سرگئی لاوروف که بخش از مصاحبه وی با صدا و سیماست در حالی بیان شد که ایران از سال گذشته در چند مرحله از تعهدات برجامی خود کاسته و به تازگی مجلس شورای اسلامی با تصویب قانونی از دولت خواست به توسعه برنامه اتمی سرعت بخشد. چند روز پیش سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه ایران را فراخواند در برنامه اتمی خود بیشترین مسئولیت پذیری را نشان دهد. اما سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه شنبه رویکرد آمریکا را ریشه تنش‌ها پیرامون برجام دانست و درباره تقاضای بازبینی این توافق گفت:
SVPD نموجد بیت رزمیت ای زدنیم چیسلو.
نمیتوان برجام را بازبینی و دستکاری کرد و تغییر داد. آنگونه که متوجه شدم ایران حاضر است از سرگیری مذاکرات را بررسی کند، اما نه به عنوان پیش شرط احیای برجام.
دولت آمریکا دو سال و نیم پیش با خروج از برجام روی کرده فشار حداکثری بر ایران را برگزید تا این کشور را به مذاکره درباره توافق جدید که شامل برنامه اتمی، موشکی و منطقه‌ایش باشد ترغیب کند. سرگئی لاوروف در مصاحبه با صدا و سیما این روی کرد را به باد انتقاد گرفت و گفت:
ми не просто не признаємо односторонні санкції, но ми
نه تنها تحریم های یک جانبه را به رسمیت نمیشناسیم، بلکه با اقدامات عملی حامی ایران هستیم و شاید هم بیشتر از هر طرف دیگر در این زمینه عمل کرده ایم. نمیتوانم مثال مشخصی بزنم زیرا این اطلاعات حساس است، اما مطمئنم که تهران به خوبی میداند چه کارهایی انجام داده ایم. اگر ارزش اقداماتمان را برآورد کنیم، بحث میلیاردها و میلیاردها دلار در میان است.
وزیر خارجه روسیه شنبه گفت همکاری های روسیه و ایران در تمام عرصه ها پیش می رود، از کشاورزی گرفته تا فناوری های ارتباطی، و به گفته وی همکاری های فنی نظامی نیز سهم قابل توجه به خود اختصاص داده. سرگئی لاوروف افزود ایران تنها کشوری است که در شرایط شیوع ویروس کرونا تجارت روسیه با آن افزایش یافته و به گفته وی طی 6 ماه نخست سال جاری میلادی مبادلات تجاری ایران با روسیه 8% و با اتحادیه اقتصادی روسیه 15% نسبت به سال گذشته افزایش یافت. اما سه روز پیش سازمان فدرال تجارت روسیه در گزارش اعلام کرد مبادلات تجاری روسیه و ایران از ابتدای سال جاری میلادی با رشد 2.3% به 1.760 میلیارد دلار رسیده و در حالی که سال گذشته سهم ایران در مبادلات تجاری بین المللی روسیه 0.3% بود، امسال به 0.4% ارتقا یافته. نیکیتا ماسرنیکوف، کارشناس مسائل اقتصادی، معتقد است گزارش ها از پیشرفت همکاری های دو جانبه روسیه و ایران صرفا شعار سیاسی است.
ایران عملا با تمام کشورها روابطش پرتنش شده، پس تعجبی ندارد که مشکلات اقتصادی و مسائل ناشی از شیوع ویروس کرونا این کشور را واداشته دستش را به سوی روسیه و چین دراز کند. اما نمیفهمم میلیاردها دلار که وزیر خارجه روسیه به آن اشاره کرده مربوط به چیست. درباره خرید نفت ایران توسط روسیه زیاد بحث شده، اما هیچ آماری این ادعا را ثابت نمی کند. تمام طرح‌های روسیه در ایران متوقف شده، پس حتی زمینه بالقوه برای افزایش همکاری‌های دو جانبه وجود ندارد. تصویری که مسئولین روسیه و ایران از همکاری‌های دو کشور ترسیم می‌کنند درخشان است، اما واقعیت چیز دیگری است. حدسم این است که شاهد یک بلوف سیاسی هستیم که برای بازی‌های جامع‌تر سیاسی اهمیت دارد.
وزیر خارجه روسیه در مصاحبه با صدا و سیما به مسائل همچون امکان تشکیل باشگاه کشورهای تحریم شده از سوی آمریکا، چند قطبی شدن جهان و ترور محسن فخری زاده نیز پرداخت و در واکنش به ادعای ندیده گرفته شدن ابتکارهای ایران پیرامون مناقشه قره‌باغ از سوی روسیه گفت منافع ایران را مد نظر داریم و نگرانی های این کشور را درک میکنیم، اما به گفته ای وی این آذربایجان و ارمنستان هستند که برای پایان خشونت های اخیر در قره‌باغ خواستار میانجیگری روسیه شدند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
به انتهای مجله شبانگاهی رسیدیم، همچنان با رادیو فردا همراه باشید.